بخش دوم مقاله رابرت براندون در دانشنامه فلسفی استنفورد با عنوان انتخاب طبیعی. سوالی که مطرح میکنه براندون این هستش که آیا وجود تولید مثل ناهمسان برای انتخاب طبیعی لازمه یا نه؟ یعنی آیا ما حتما برای اینکه انتخاب طبیعی داشته باشیم باید ناهمسانی در تولید مثل داشته باشیم یا نه؟ پاسخ خودش این هستش که بله، حتما باید تولید مثل ناهمسان داشته باشیم. اما به نقدهای اشاره میکنه که احتمالا به این پاسخ اون خواهد داده خواهد شد و بعد اون نقدها رو سعی میکنه جواب بده. اول از همه یکی از موارد، یکی از نقدهایی که وارد میشه این هستش که ما چگونه انتخاب طبیعی رو باید تعریف کنیم و شایستگی رو باید چگونه تعریف کنیم. این که حالا دقیقا شایستگی چجوری تعریف میشه مهم نیست از نظر براندون در اینجا، اما اینکه انتخاب طبیعی، اما اینکه بقا تا چه جایی مهمه، تا جایی که به تولید مثل کمک کنه از دید یکی از تعاریف، و موفقیت تکاملی یعنی موفقیت در تولید مثل. اما میگه بیایم فرض کنیم که رابطه برعکسه، یعنی رابطه بقا و تولید مثل رو وارونه کنیم و بگیم که تولید مثل تا جایی مهمه که به بقای دودمان کمک کنه. این افرادی بودن در فلسفه زیست شناسی که اینجوری نگاه کردن به مسئله و الان میخواد براندون به این پاسخ بده. میگه بیایم دو تا دودمان رو در نظر بگیریم. در یکی از این دودمان‌ها یک موجوداتی ما داشته باشیم که عمر کوتاهی دارن این موجودات، اما هر سال تولید مثل میکنن. در مقابل یک دودمان دیگه‌ای داشته باشیم که اینا به ندرت تولید مثل میکنن اما طول عمری دارن بالای 1000 سال. خب اگر در انتهای 1000 سال اول یه نگاهی بکنیم، ممکنه دودمان اول به طور کل منقرض شده باشه. مثلا فرض کنید در بعد از 500 سال طی یه حادثه ای اینا اصلا از بین رفته باشن. اما دودمان دوم طبق فرضمون که عمرشون تا 1000 سال هستش، اینها باقی موندن. مطابق با الان این دیدگاه اگه بخوایم نگاه کنیم، باید بگیم که در واقع اون ماندگاری ناهمسان هستش که باید به عنوان انتخاب طبیعی در نظر گرفته بشه و نه تولید مثل ناهمسان. در واقع در این نگاه دوم که ما تولید مثل رو اساس نذاریم، بلکه بقا رو اساس بذاریم و تولید مثل رو تا جایی مهم بدونیم که به بقای دودمان داره کمک میکنه، باید بگیم که انتخاب طبیعی تولید مثل، به جای تولید مثل ناهمسان باید بگیم ماندگاری ناهمسان دودمان ها هستش. براندون میگه که این رو، این نگاه رو قبول نداره و ردش میکنه و همانند داوکینز معتقده که تولید مثل برای فرایند تکاملی سازگاری یک ضروری هستش، یک شرط ضروری هستش، به ویژه برای گذر از تنگنای یک تک سلولی که پس از اون فرایند رشد مجدد آغاز بشه. این کلماتی که الان گفتم، تنگنای تک سلولی که پس از اون فرایند رشد مجدد آغاز بشه، تنها با رشد مجدد، فرایند رشد که تغییرات بنیادین میتونه به وجود بیاد. این اصطلاح رو باید قدری بیشتر باز کنم. برای این خودش یک مثالی میزنه، مثال خودش رو بیان میکنیم و در قالب این مثال بیشتر توضیح خواهم داد که منظور از تنگنای تکسلولی چی هستش. میاد یک درختزاری از سنوبرها رو در نظر میگیره که این سنوبرها مثل بقیه درختها رشد عمودی دارن، اما در این حال یک رشد افقی هم دارن، پاجوش هایی تولید میکنن و این پاجوش ها، از این پاجوش ها درختان دیگه‌ای به وجود میان. این که این درختان دیگر رو ما باید بگیم درختان دیگر یعنی به عنوان تولید مثل اینو در نظر بگیریم، یا همین که به خاطر اینکه در واقع قسمتی از خود این ریشه هستش، ریشه درخت اول هست که رفته جلوتر و در چند متری سر برآورده و تبدیل شده به تنه یک درخت. این خودش محل تأمل. الان فرض کنید این فنوتیپ، میدونیم که فنوتیپ این درختزارها تا یه زمان تغییر میکنه، جهش های رخ میده و همه درختها یکسان نیستن. حالا یک حالتی رو در نظر بگیریم که یک درخت بعدی که داره به وجود میاد یک جهشی در یکی از سلول های در یکی از یاخته های این پاجوش به وجود اومده باشه و بعد درخت بعدی که به وجود اومده در چند متری سر از خاک برآورده، اون درخت در واقع یه ویژگی هایی رو داره که درخت والد نداره. اما این تغییر تنها در یکی از یاخته های اون به وجود اومده، در بسیاری دیگر از اون یاخته ها یاخته های اون پاجوش این یاخته های والد هست، درخت والد هست، و بنابراین اون درختی که به وجود اومده به نوعی یک شترگاف پلنگه، چون برخی از سلول هاش مانند سلول های والد هستن و برخیش نیستن. اما حالتی رو بیایم در نظر بگیریم که این پاجوشی که داره میره و در چند متری سر بر میاره، در یک مقطع تنها از یک سلول تشکیل شده باشه و اون یک رشته نازکی رو در نظر بگیرید که تنها از یک سلول، اونم یک سلول بدنی، یک سلول سوماتیک هستش. خب حالا در این تک سلول ما بیاد و یک جهشی رخ بده، در این صورت درخت بعدی که در چند متری سر از خاک در میاره این بار کاملا متفاوته از درخت والد هست، به خاطر اینکه در مثال قبلی که گفتیم از تنها یکی از چند یاختش درش جهش انجام شده بود، مقداری متفاوت از والد بود، این بار به طور کامل متفاوت از والد خواهد بود، چون همش یک در یک مقطعی تک یاخته ای بوده و در اون یک تک یاخته هم جهش انجام شده. خب در این حالت این رو ما باید رشد در نظر بگیریم یا مثالی از رشد در نظر بگیریم یا مثالی از تولید مثل. افرادی مانند هارپر و داوکینز معتقد هستند که این موردی مثل این که عرض کردم رو باید از اونجایی که بازسازماندهی اساسی انجام شده، وقتی که بازسازماندهی اساسی در رشد داشته باشیم، حتی اگر رشده، این رو باید مصداقی از تولید مثل در نظر گرفت و باید تعریف خودمون از تولید مثل رو به این شکل عوض کنیم که بگیم جاهایی که بازسازماندهی اساسی داشته باشیم اونها رو باید ما تولید مثل در نظر بگیریم. خب این یکی از دلایل براندون هستش که میگه که ما پس همیشه تولید مثل رو لازم داریم، اما میاد و یک دلیل دومی میاره و یک مثال دیگه ای رو مطرح میکنه. مثالش رو از پژوهش های کتلول معرفی میکنه. کتلول در دهه 1955-56 یک آزمایش معروفی رو بر روی شپره های فلفلی انجام میده و این کارهایی که انجام میده به عنوان مثالهای تیپی که انتخاب طبیعی هستش. در کتابهای درسی تقریبا کتاب درسی رو پیدا نمی کنید که این مثال کارهای کتلول رو به عنوان مثالی از انتخاب طبیعی نداشته باشه. از جمله در کتابهای دبیرستان خودمون هم در ایران همین هستش که مثال شب‌پره‌هایی که کتلول روشون کار میکنه به عنوان مثال متعارفی از مثال معروفی از انتخاب طبیعی نامگذاری میشه. کاری که انجام میده چی هستش؟ میاد دسته ای از این شپره ها رو میگیره، شپره هایی که دو ریخت متفاوت دارن، روشن و تیره دارن، اینها رو میگیره نشانه گذاریشون میکنه و در یک جنگل رها میکنه، یک بار در یک جنگل آلوده و در یک بار دیگه هم در یک جنگل غیر آلوده. تفاوت جنگل آلوده و غیر آلوده هم این است که وقتی که جنگل هایی که نزدیک شهر باشن و آلوده باشن، در واقع به خاطر اینکه دوده هایی که از شهر متصاعد شده، به ویژه در آزمایش چون در انگلستان انجام شده بودش، به دلیل سوزوندن زغال سنگ و اینا دوده های زیادی تولید شده بود و جنگل ها رنگ درختان تیره شده بودن. پس بنابراین تفاوت جنگل های آلوده، یعنی اون جنگل هایی که نزدیک به شهرها بودن، و جنگل های غیر آلوده، جنگل هایی که فاصله خیلی زیادی از شهرها داشتن، اینه که تنه درختان در جنگل های آلوده تیره تره و در جنگل های غیر آلوده روشن تره. خب این شپره های تیرو روشن رو که رها کرده بود در این دو جنگل متفاوت، پس از 3 روز اونها رو مجدد به دام انداخت و بعد میدید که آیا اختلافی میان نسبت های ریخت های سیاه و سفیدی که در 3 روز پیش رها کرده بود وجود داره یا نه. و از اونجایی که مشاهدات نشون میداد که واقعا وجود داره، مثلا در جایی که در جنگل های تیره، چون تیره ها شانس بیشتری برای استتار شدن بر روی تنه درختان داشتن، کمتر توسط پرندگان خورده میشدن و بنابراین تعدادشون بیشتر بود و سفیدها کمتر بود و برعکسش در اون جنگل های سفید دیده میشد. و این رو کتلول به عنوان انتخاب طبیعی در نظر گرفت. این که آیا یک نقد هایی به کار کتلول وارد شده، اما در مجموع این رو گفتم به عنوان همه به عنوان مثال های تیپی که از انتخاب طبیعی در نظر می گیرن. دقت کنید در این مثال در واقع اصلا ما شاهد هیچ تولید مثلی نبودیم، ما چون اصلا در طی 3 روز یه بخش نسبتا کوچکی از چرخه حیات این شپره هاست. اگر از لقاح تا مرگ در نظر بگیریم، چرخه حیات شپره ها حدودا 250 روز هستش و در این آزمایش تنها کتلول 3 روز از زندگی این شپره ها رو به آزمون گذاشته. یعنی در واقع این عمل برای بخش بسیار کوچکی از کل چرخه حیات شپره ها انجام شده، به ویژه برای اون بخشی که تولید مثل هم نداشته. اما نتیجه‌ای که گرفته بود این بودش که این ناهمسانی در ماندگاری رو دلیلی بر ناهمسانی در تولید مثل در نظر گرفته بود، و در حالی که اصلا شاهد تولید مثل نبوده. خود براندون نویسنده مقاله میگه که میشه نقدهایی به کار کتلول وارد که الان نمیخواد اینجا وارد کنه، اما میگه که این بر اساس این آزمایش واقعی که کتلول انجام داده، بیایم و 2 سناریوی متفاوت بسازیم و ببینیم تفاوت 2 سناریو در چی هستش. در سناریوی شماره 1، پس این مواردی که الان دارم میگم، یک سناریوش خیلی شبیه به خود آزمایشیه که کتلول انجام داده بود و دومیش بسیار متفاوته از اون، ولی هر دو رو الهام گرفته از آزمایش واقعی کتلول هست. خب در آزمایش خیالی شماره 1 میاد و شرایطی رو مانند همون شرایط کتلول فرض میگیره، به این ترتیب که شپره های سیاه تیرو روشن یا سیاه و سفید داریم و طی دوره شفیرگی هر دو ریخت کاملا یکسان وضعیتشون، هر دو به لحاظ بارور کردن و بارور شدن نیز شرایطشون یکسانه، تنها تفاوتشون در باقی موندن طی مرحله بلوغ قبل از جفتگیریه. علت این تفاوتی هم که الان بینشون هست در این هستش که وقتی که روی تنه درختان می‌نشینن، ناهمسانی در مشهود بودن اونها برای پرندگان وجود داره و پرندگان اینها رو در هنگام نشستن شپره‌ها بر روی درختان همه رو به نحوه یکسانی شکار نمی‌کنن. تیره‌ها بر روی تنه درختان تیره کمتر مشهودن تا روشن‌ها و وضعیت برای روشن‌ها هم برعکس. خب در نتیجه در جنگل آلوده که بیشتر تنه درختان تیرن، ما توقع داریم که سیاها بیشتر باقی بمونن. مثل کارهایی که کتل ول کرده بود، در این آزمایش خیالی هم زیست شناس ما میاد تعداد مساوی از روشنها و تیرها رو نشاندار میکنه، اونا رو در یک جنگل آلوده رها میکنه، پس از 3 روز مجدداً به دام میاندازه و مشاهده میکنه که تیرها یه به دام افتاده 2 برابر روشنها هستن. خب این زیست شناسی که الان گفتیم با توجه به دانش زمینه‌ای خودش یک حدس‌هایی می‌زده از اینکه اصلا می‌دونسته ژنتیک پایه این دوتا چجوریان، ناهمسانی در انتخاب چی هستش، مشاهده شدن اینها بر روی درختان چجوری هستش و بر اساس اینها یک مدل ژنتیک جمعیت درست می‌کنه و از طی اون هم نتیجه می‌گیره که آزمایشی که الان انجام دادیم، یعنی آزمایش نشاندار کردن، رها کردن و به دام انداختن مجدد، یک موردی است از انتخاب طبیعی. تقریبا همه زیست شناسان هم با این نتیجه گیری این فرد موافقن. خب حالا سناریوی دومی رو در نظر بگیریم. در این سناریوی دوم مثل سناریوی اول هست با یک تفاوت. تفاوت در اینه که در مرحله شفیرگی نسبت روشنها به تیرها 2-1، یعنی به ازای هر دوتا روشن در مرحله شفیرگی 1 تیره داریم. خب این ناهمسانی در بقا در مرحله شفیرگی دقیقاً به شکلیه که ناهمسانی یه بقا در مرحله بلوغ رو جبران میکنه، چون تو مثال قبلی گفتی وقتی اینا رو رها میکردیم تیرها بیشتر باقی میموندن. حالا این بار هم همینطوره، تیرها به دلیل اینکه تنه درختان تیره هستش شانس بیشتری دارن و مثل مثال قبلی فرض میکنیم که به این شکل هم باشه که 2 برابر بیش از سفیدها شانس بقا داشته باشن. اما از اونجایی که تعدادشون در مرحله شفیرگی نصف روشنها بوده، این شانسی که در مرحله بقا برای خورده نشدن توسط پرنده ها رو داشتن همدیگر رو خونسا میکنه و نتیجه اینه که ما هیچ تفاوتی در موفقیت تولید مثلی دوریخت نمیبینیم. خب به این ترتیب الان ما نمیتونیم جور شدن میان فراوانی های مشاهده شده در جنگل های متفاوت و فرایند انتخاب رو که رخ داده در مرحله بلوغ رو توضیح بدیم. اگر پرسش ما این باشه که آیا این دو فرایند مشاهده شده در 2 مثال یکسان بودن یا نه، باید بگیم یکسان بودن، چون در هر دوتا به لحاظ در فرایند اکولوژیکی که داشتیم هر دو پرنده ها میتونستن تیره‌ها رو کمتر تیره‌ها رو نمیدیدن و سفیدها رو چون بر تنه درخت ها بیشتر دیده میشدن راحت‌تر میخوردن و فرایند بوم شناختی که در 2 مثال گفتیم کاملا یکسان هستش. بنابراین اگه معیار ما این فرایند بوم شناختی شکار شپره ها توسط پرنده ها باشه و در واقع یعنی بر بقا بخوایم تاکید کنیم، این 2 مثال کاملا یکسان هستن و اگر در اولی موافق بودیم که انتخاب طبیعی عمل کرده، بنابراین باید در دومی هم موافقت خودمون اعلام کنیم که در مثال دوم هم انتخاب طبیعی رخ داده. اما براندون میگه که مثال دوم مثالی از انتخاب طبیعی نیستش. چرا؟ پاسخش اینه که چون تولید مثل کل چرخه حیاته، نه در یک دوره خاص. سوال: چرا در بدو امر در مرحله شفیرگی تعداد سفید ها بیش از سیاه ها بود، 2 برابر سیاه ها بود؟ احتمالاً در همون جا هم یک علتی در کار بوده، همون جوری که در مرحله دوم در مرحله خورده شدن توسط پرنده ها علتی رو فرض کردیم که پرنده ها بودند که به خاطر استتار نشدن سفید ها بر تنه درختان سیاه اونها رو بیشتر میخوردن، در اینجا هم باید در مرحله شفیرگی هم باید یه علتی در کار باشه. و اینکه یک مرحله های از زندگی شانس ها در یک مرحله شانس ها در مرحله دیگر رو خونسا کنن و این باید در مجموع باید در کل چرخه حیات در نظر گرفته بشه. این درسته که ما شایستگی رو معمولاً با نگاه به بخشی از چرخه حیات اندازه میگیریم، مثل مثال واقعی خود کتلول، اما آنچه که مهمه این باید در کل چرخه حیات در نظر بگیریم. برای همین یکی از ایرادهایی که به آزمایش کتلول میگیرن همین هستش که شما کل چرخه حیات رو ندیدید. اما البته منطقی به نظر میرسه که اگر کل چرخه حیات رو هم در نظر بگیریم، آزمایش کتلول باید جواب بده، چون خیلی نامعقول به نظر میرسه که یک عاملی دقیقاً باعث شده باشه که در مرحله شفیرگی سفیدها دو برابر سیاه باشن و دقیقاً در مرحله بعدی سیاها دو برابر سفیدها که همدیگر رو خونسا کنن. حرف افرادی مانند براندون این هستش که بنابراین ما باید تولید مثل رو در نظر بگیریم، زیرا از تولید مثل تا تولید مثل بعدی کل چرخه حیات گنجونده میشه درش و در واقع به این ترتیب ما شاهد اون کلیت فرایند هستیم، نه توجه بر یک بخش خاص. و دعوتمون میکنه براندون، میگه فرض کنید ما واقعا دانشمندان میدیدن آزمایش دوم خیالی که مطرح کرد، این آزمایش واقعا آزمایش های کتلول موردی بود از این آزمایش دوم، در این صورت آیا دانشمندان به راحتی نتایج کتلول رو میپذیرفتن؟ طبعا نه. بنابراین به طور خلاصه نظرش این هستش که انتخاب طبیعی نیازمند تولید مثل ناهمسان است. انتهای بخش دوم.